اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 9 ماه جنوری سال 2022 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت فیض الله جلال استاد پنتون کابل را تایید کرده و او را یک شخص متعصب خوانده است. این سخنگوی طالبان گفته است که آقای جلال برای به گفته وی چرندیات خود در رسانه‌های اجتماعی گرفتار شده است که مردم را علیه نظام تحریک و با آبروی مردم بازی میکرد. ذبیح الله مجاهد گفته است که بازداشت آقای جلال به این دلیل صورت گرفت تا باشد که کسی دیگر از آدرس استاد و دانشمند دست به گفته آقای مجاهد چونین یا وگویی شخصیت کشی و حق حرمت انسان ها نزند. ذبیح الله مجاهد پوست های رسانه های اجتماعی را نیز به نشر سپرده که در آن از آدرس آقای جلال در مورد این که رئیس استخبارات طالبان و رهبران امنیت ملی کنونی طالبان شهروندان پاکستانند نوشته شده است. در یک تصویر دیگر که از آدرس آقای جلال نشر شده در مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی پیشین افغان است که آقای جلال تلویحاً با آنان توصیه کرده که به عفو عمومی طالبان باور نکنند یا خود را بکشند یا پنهان بمانند. اما به نظر می رسد که این صفحه فیسبوک تایید شده نیست و علامت تاییدی این شرکت را نیز با خود ندارد. خانواده آقای جلال تا کنون در مورد این اظهارات سخنگوی حکومت طالبان ابراز نظر نکردند. اما پس از آن که رسانه های افغانستان گزارش های را در مورد بازداشت فیض الله جلال استاد پنتون کابل از سوی طالبان نشر کردند، شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر خواهان رهایی او شدند. پتریشا گاسمن، یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است تا این منتقد سیاسی را هر چه زودتر آزاد کنند. او با انتقاد از طالبان در اکتوبر نگاشته است که این گروه هیچ زمان تحمل انتقاد و آزادی بیان را نداشته است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
حسینه جلال دختر فیض الله جلال در یک توییت بازداشت او را تایید کرده و خواهان رهایی فوری پدرش شده است. مسعوده جلال استاد طب در پوهنتون کابل نگاشته است که پس از بازداشت آقای جلال خانواده او از صحت و سلامتیش آگاهی ندارد. او از گروه طالبان خواستار تأمین و برقراری ارتباط و آزادی آقای جلال شده است. سازمان عفو بین الملل نیز بازداشت آقای جلال را تقبیح کرده و در یک توییت نگاشته است که او به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و انتقاد بر طالبان در یک برنامه تلویزیونی بازداشت شده است. این سازمان از مقامات طالبان خواسته است تا بدون هیچ گونه قید و شرط آقای جلال را فوراً رها کند. بازداشت این استاد پوهنتون در میان سایر اقشار جامعه افغانی نیز بازتاب گسترده داشته و واکنش های تندی را در قبال داشته است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نصب آگاهی در شهر کابل به زنان دستور داده تا حجاب بپوشند. اما در این پوسترها تصاویری از چادری و برقع یا نقاب چاپ شده است. صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به فرانس پرس گفت که این دستور به این معنی نیست که در صورت عدم عملی کردن آن زنان مجازات شده یا مورد زد مشتم قرار خواهند گرفت. او افزود که هدف این دستور ترغیب زنان مسلمان به پیروی از قانون شرعی است. علمای بزرگ دین میگویند که دین اسلام پوشیدن حجاب را بر زنان فرض کرده است، حجابی که در آن پوشانیدن چهره لازمی نیست. اما پوشیدن برقع یا نقاب و یا هم چادری که یک نوع نقاب به حساب می رود موضوع پیچیده است که به گفته علما حتی اصحاب پیامبر اسلام در مورد پوشیدن آن اختلاف نظر داشتند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پلیس ضد شورش قزاقستان روز شنبه در عملیاتی که آن را ضد دهشت افغانی نام دادند، مظاهره کنندگان را در شهر الماتا پایتخت قزاقستان دستگیر کردند. سربازان هنوز هم جاده ها را در کنترل گرفتند تا جلو گسترش اعتراضات را بگیرند که از سال 1991 میلادی بدین سو بدترین تجمعات اعتراضی در قزاقستان محسوب می شود. مظاهرات به خاطر افزایش بهای نفت در یک منطقه غربی این کشور را اندازی شد که به سرعت گسترش یافت و دامنه آن به الماتا کشیده شد. قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی ائتلاف به رهبری روسیه خواست تا حدود 2500 سرباز که اکثر آن روسند به قزاقستان بفرستد. رئیس جمهور توکایف روز جمعه گفته است که به سربازانش دستور داده تا افرادی را که در ناامنی ها دست دارند به ضرب گلوله بکشند. اقدامی که با واکنش جامعه بین‌المللی و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر مواجه شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. وزیر دفاع ترکیه روز شنبه هشدار داد که یونان باید از آزمایش صبر ترکیه با اقدامات تحریک‌آمیز من جمله تهدید برای گسترش قلمرو آبی خود در آب‌های اژه خودداری کند. هولوسی آکار گفت که ترکیه خواهان حل معضل با یونان، کشور همسایه و همپیمان ناتو انقره، از طریق گفتگو بوده و می‌خواهد اژه به یک دریای دوستی میان دو کشور مبدل شود. آقای آکار اما آتن را به اعمال فشار با آنچه او آن را اقدامات تحریک‌آمیز به شمول نظامی ساختن جزایر نزدیک به خاک ترکیه می‌خواند متهم کرده، این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی خواند. یونان میگوید که حق خود را در گسترش قلمرو آبی از 6 به 12 مایل آبی در اطراف جزایر اژه مربوط به یونان حفظ میکند. وسطهاتن در بیروت پایتخت لبنان علیه اقدامات اعتراض کردند که در برابر افراد واکسین نشده اتخاذ شده است. این اعتراض کنندگان میگویند که به افراد باید حق داده شود تا تصمیم بگیرند که واکسین میکنند یا خیر. تطبیق واکسین کرونا در لبنان اجباری نیست، اما در این اواخر مقامات گام‌های سخت‌گیرانه‌تری را در برابر افراد واکسین نشده و کسانی که آزمایش منفی کرونا را با خود ندارند اتخاذ کردند. اعتراضات روز شنبه در بیروت یک روز پس از آن برگزار شد که روز جمعه مقامات صحت لبنان نزدیک به 7974 واقع جدید ویروس کرونا را در یک روز ثبت کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبی بزیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که افغانستان در وضعیت حساس اقتصادی قرار دارد و جامعه جهانی به مردم این کشور کمک کند. این در حالی است که به تازگی کمیته بین المللی نجات گفته است که فروپاشی مداوم اقتصاد در افغانستان میتواند بحران انسانی را عمیق‌تر سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر به تازگی در بیانیه تصویری خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران احتمالی بشری در افغانستان شده است. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در این بیانیه گفته است که افغانستان در وضعیت حساس قرار دارد. ملا برادر تعذیرات اقتصادی جامعه جهانی را بر حکومت طالبان ظالمانه توصیف کرده و گفته است که از یک جانب این موضوع سبب مشکلات اقتصادی مردم شده و از جانب دیگر در دو دهه گذشته کار بنیادی صورت نگرفته است که برای مردم زمینه کار را فراهم کند. ملا برادر با اشاره به امیدواری مردم از بارندگی های اخیر گفته است که این بارندگی ها در کنار امیدواری ها سبب جاری شدن سیلاب ها نیز شده است. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید کرده است
موږ د نړۍ په هیوادونو کمکی سازمانونو او بشری ټولونو
ما خطاب به کشورهای جهان، سازمانهای امدادگر و جامعه بشری میگوییم که در این زمان حساس هموطنان فقیر ما را فراموش نکنند. در صورت بروز حوادث طبیعی چون سیلابها، برفکوچها و شیوع بیماریهای ساری به کمکهای عاجل نیاز میشود. رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که این هشدارهای طالبان پس از آن که در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی به هدف نرسیدند بیشتر شده است. اما آقای قاسمی نیز تأیید کرد که با تداوم چنین وضعیت بحرانی در افغانستان دورنمای این کشور روشن به نظر نمی‌رسد، بلکه مردم افغانستان با چالش‌های بیشتر مواجه خواهند شد.
ما مشکلات جدیدی نداریم. مردم افغانستان غرق در مشکلات هست. صرف این مشکلات ممکن شدتش و یا دایره این مشکلات گسترده‌تر شود، بحران بشری شدت پیدا بکنه و دوم موج بزرگتر از آوارگی به سوی کشورهای منطقه و غرب است که خودش منبع نگرانی بزرگ خود جامعه جهانی هم هست. ولی از 15 آگوست به طرف به شدت این موج خیلی هم بزرگ بوده، ولی ممکن که این موج ادامه پیدا بکنه در ماه‌ها و سال‌های آینده.
در همین حال کمیته بین‌المللی نجات با نشر گزارش از فروپاشی مداوم اقتصاد افغانستان نگرانی کرده و گفته است که توقف تمویل و انجماد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط کشورهای کمک کننده یک بحران مالی بزرگ برای این کشور ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، کمبود پول نقد به معنی تمام شدن پول افغان‌هاست، در حالی که قیمت اقلام اساسی از غذا گرفته تا دارو به شدت بالا می‌رود. کمیته بین‌المللی نجات در گزارشش گفته است
بدون توجه به این بحران اقتصادی نیازهای بشردوستانه از عدم مسئولیت غذایی و سوی تغذیه گرفته تا بحرانهای بهداشتی افزایش خواهد یافت. سازمانهای بشردوستانه فعال در افغانستان از بحران اقتصادی در امان نیستند. پول نقد برای پرداخت به کارکنان و تأمین کنندگان، خرید اقلام و ارائه برنامه های نقدی برای آسیب پذیرترین افراد نیاز است.
بر اساس گزارش، در اوائل سال 2022 میلادی تخمین زده می شود که 55% از مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجهند. از جمله نزدیک به 9 میلیون نفر در سطوح اضطراری یک قدم قبل از شرایط قحطی قرار دارند. بر اساس گزارش، احتمالاً عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در جریان سال روان میلادی عمیق‌تر شود، زیرا این کشور با کمبود مواد خوراکی، افزایش سریع قیمت غذا و خشکسالی مواجه است و همچنان گرسنگی ممکن منجر به آوارگی بیشتر افغان‌ها شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حکومت طالبان می گوید قرار است هیئتی از پاکستان برای گفتگوها با مقامات طالبان وارد افغانستان شود. این سفر هیئت پاکستانی در حالی صورت خواهد گرفت که تنش‌های در مرز میان افغانستان و پاکستان گزارش شده است. در رابطه به هدف هیئت پاکستان از این سفر به افغانستان، همکار ما رویا زمانی مصاحبه با هاشم وحدتیار، آگاه مسائل سیاسی مستقر در ویرجینیا انجام داده است که با سخنان آقای وحدتیار در این مورد آغاز می شود.
اسلام آباد سه نگرانی بزرگ از ناحیه طالبان در افغانستان داره که هیچگاه پیش بینی نبودن. اولی که هیچگاه اسلام آباد فکر نمیکرد که طالبان در مقابل حکومت پاکستان استاده شده و خط سارکشی یا سیمخاردار را در مقابلش استاد شده. دوم ای که اسلام آباد فکر میکرد که طالبان در افغانستان با طرفداری اسلام آباد وارد مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان شده. اون مذاکرات که در کابل آغاز شد و طالبان افغانستان همین چیکار میکرد، اما برخلاف توقع اسلام آباد، طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی همکاری میکرد و همچنان گفته میشه که رهبرای تحریک طالبان پاکستان در پکتیکای افغانستان و در خوست افغانستان طالبان افغانستان باشد جای داره. این نگرانی دومی هست برای اسلام آباد که هیچ کار توقعش نمیکرد. نگرانی سومی که اسلام آباد داره اویست که طالبان افغانستان همکاری نزدیک با مولانا فضل رحمان که خلاف حکومت پاکستان استاده شده با مولانا عبدالعزیز در اسلام آباد که اونا اعلان کردن که ما یک انقلاب اسلامی در پاکستان میخواییم، نظام اسلامی در پاکستان میخواییم، با اونا و 32,000 مدارس که در پاکستان از همکاری طالبای افغانستان با اونا هست. این سه نگرانی بزرگ اسلام آباد داره و از این خاطر بخیر که مشاوران امنیت ملی پاکستان وارد کابل شود و رهبرهای طالبا وارد مذاکرات شود تا این سه تهدید در حال و در آینده را مرفوع کرده باشد.
خب آقای وحدتیار، شما چی فکر میکنید که آیا حکومت طالبا یا مقامات فعلی طالبا بتانن یا از نگاه قانون حیثیت و صلاحیت ایرا دارن که در موارد مختلف از سه جهت که شما یاد کردین با اونا مذاکره کنن، چرا که حکومت طالبان طالب به رسمیت شناخته نشدن؟
طالبا نمیتونن که در مورد خط دیورن به فیصله با پاکستان برسد، چون خط دیورن دو طریقه مذاکره داره، یکی بین حکومت و حکومت و دوم بین مردم و مردم، دو طرف خط دیورن. حکومت طالبان مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد. تا به حال طالبان یک گروه هست، گروه گروهی هست. حتی اینا از یک گروه به طرف حکومتداری در انتقال هم نیست، از این نگاه نمیتونن. اما میتونه که بحثای در مورد تحریک طالبان پاکستان با و دیگه مسائل میتونه که وارد گفتگو با اسلام آباد شبه، اما این مشروعیت نخواهد داشت. هر نوع تصمیمی که اونا میگیرن مشروعیت نخواهد داشت تا که طالبان مشروعیت ملی و بین المللی نسخاب نکنه.
از نگرانی های که شما یاد کردن آقای وحدت یار، چی باعث شده که طالبا امروز که از پشتبانی خاص پاکستان اونا برخوردار بودن، امروز پاکستان از ناحیه طالبان نگرانی داشته باشن؟
سه مسئله بسیار مهم هست. اول این که تمام سران طالبا این مفکوره ضد پاکستانی نداره. شبکه حقانی دست نشانده استخبارات پاکستان هست، اونا برای منافع پاکستان کار میکنن و هیچگاه علیه پاکستان صادق نخواهد شد شبکه حقانی. و شما دیدیم در این مرزها هم، در این خط دیورند هم، این میسیم خاردار را که کندن، اونا از گروه شبکه حقانی نبودن، از کمیسیون های نظامی طالب ها بودن. یک، اما کمیسیون های نظامی طالب ها و باقی رهبرهای طالبان عقده در مقابل پاکستان داره، که مثلا ملا برالر در پاکستان زندانی شد، ملا بینالر در پاکستان کشته شد، ملا یاسر کرال پسرانشان در حکومت طالب ها موقف های بلنده داره، اونا در پاکستان کشته شد. این اقدامندی در قبار پاکستان وجود داره. یک دوم ایز که ایدئولوژی طالب های افغانستان با ایدئولوژی تحریک طالب های یکی هست، با مدارس پاکستان یکی هست، با مولانا فضل الرحمن و دیگر رهبر اسلامگرا در پاکستان یکی است. اینا همه ایشان در پی نظام اسلامی و به قدرت رساندن علمای اسلامی و سران اسلامی در تو کشور هست که اونا باید به قدرت برسن. مولانا فضل الرحمن و دیگرشان به این باور است که وقتی که شاگردای ما در افغانستان تین جاودو کشور جهان را شکست میده و به قدرت میرسه، ما چرا این کار کرده نتانیم؟ از این نگاه پاکستان نگرانی نداره از طالبای افغانستان. اما با فکرم ای که یک بار طالبای افغانستان که به رسمیت شناخته شده با کشورهای منطقه یک رابطه خوبی را تحکیم بکنن، ما شاهد سخت‌ترین و شدیدترین تشنج میان طالبا و پاکستان خواهد بودیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پاکستان با کمپاین چند ماهه ثبت نام پناهجویان افغان و صدور کارت هویت که از منافع آنها محافظت می کرد پایان داده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکار ما ژیلا سمیعی می شنویم.
در کمپاین دولت پاکستان که با حمایت اداره پناهندگان سازمان ملل در اواسط ماه اپریل آغاز شد، ثبت نام اطلاعات حدودی 1.4 میلیون پناهجوی افغان را دوباره تازه کرده است. این اولین تلاش در مقیاس بزرگ برای تایید وضعیت پناهندگان در پاکستان در 10 سال گذشته است. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که به پناهندگان کارت های هویت به اصطلاح هوشمند ارائه می شود که وضعیت آنها را مشروع می کند و دسترسی آنها به کمک های بشردوستانه و سایر مزایا را تسهیل می کند.
تذکره های جدید یک ابزار حفاظتی ضروری برای پناهندگان افغان است و با آنان دسترسی سریع‌تر و مسئول‌تر به امکانات صحی و آموزشی و همچنان خدمات مالی را می دهد. این حرکت همچنان فرصت را برای پناهندگان افغان فراهم کرد تا هر گونه نیاز حفاظتی خاص را برای آسیب پذیری ها مشخص کنند.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش می‌دهد که زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگست بیش از 300 هزار افغان به پاکستان پناه بردند. وضعیت این افراد در حال حاضر نامطمئن است، زیرا اکثر آنها غیر قانونی وارد پاکستان شدند و ممکن است موجب به اخراج باشند. سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان در حال مبدل شدن به یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است. این نشان می‌دهد که 24.4 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشری برای نجات جانشان نیاز دارند. این سازمان می‌گوید که بیش از 9 میلیون افغان در داخل کشور آواره شدند و هیچ دورنمایی برای بازگشت به خانه‌هایی که از آن فرار کردند به این زودی‌ها وجود ندارد. بلوچ میگوید که سال گذشته بیش از 40 محل در سراسر پاکستان در جریان ثبت نام ایجاد شد. او میگوید که بسهای سیار در جستجوی پناهجویان افغان ساکن در مناطق دور افتاده بودند. بلوچ میگوید که یک کمپین اطلاع رسانی جمعی نیست برای توزیع هدف این کمپین برای پناهجویان افغان انجام شد. و گفته بلوچ این تلاش با مشارکت تعداد زیاد نتیجه داده است.
در میان این مهاجران 200 هزار کودک زیر 5 سال وجود داشت که توسط والدین پناهنده خود ثبت نام کرده بودند. همچنین بیش از 700 هزار کارت شناسایی هوشمند جدید تا به امروز صادر شده است. کارت‌های باقی مانده در اوایل سال 2022 چاپ و توزیع می شود. اعتبار این کارت‌ها تا سیوم ماه جون سال 2023 می باشد.
بلوچ می گوید که این کمپین بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای کمک و محافظت از پناهجویان افغان است. او می گوید که جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر در مورد پناهندگان دولت و سازمان‌های امدادی را قادر می سازد تا کمک‌های بهتری را برای آنها انجام دهند. علاوه بر این و گفته بلوچ، این امر حمایت از آن دسته از پناهندگان را که تصمیم به بازگشت به وطن خود می‌گیرند تسهیل می‌بخشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مذاکرات بین دیپلمات‌های آمریکایی و روسیه پس از یک هفته بن‌بست در مورد استقرار نیروهای روسیه در نزدیکی سرحد این کشور با اوکراین روز دوشنبه در ژنو آغاز می‌شود. پتسی ویداکوسوارا از صدای آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
مانورهای نظامی روسیه و استقرار نیروهای نظامی این کشور در سرحد با اوکراین موضوعات مورد مذاکره روسیه و ایالات متحده در ژنو خواهد بود که از سوی ویندی شارمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه رهبری می شود. ماسکو خواسته های گسترده از جمله کاهش حضور ناتو در شرق اروپا و عدم پذیرش اوکراین به عنوان عضو مطرح کرده است، خواسته هایی که برای ایالات متحده و اروپا غیر قابل قبول است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت
این مطمئناً بخشی از پروسیجر است. راه فرست از خواسته های کاملا غیر مشروع و سپس ادعای عدم مشارکت طرف مقابل و سپس استفاده از آن به نوعی به عنوان توجیه برای اقدام تهاجمی. اما واقعیت این است که روسیه به خوبی می داند که چی چیز غیر مشروع است. اما زمینه های نیز وجود دارد، موضوعات نیز وجود دارد، مسائل نیز وجود دارد که می توانیم در آن مشارکت کنیم، می توانیم گفتگو کنیم، می توانیم ببینیم که آیا می توانیم امنیت کلی همه را بهبود ببخشیم.
روسیه میگوید برای حمله به اوکراین همسایه سابق شوروی خود آمادگی نمیگیرد، بلکه اصرار دارد که گسترش ناتو تهدیدی برای امنیت آن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید
در دهه 90 به ما گفته شد نه یک انچ به طرف شرق و چی شد؟ ما یقیناً که فریب خوردیم.
دور اول گفتگوها احتمالاً بیشتر بیانگر نارضایتی‌های همدیگر خواهد بود و بعید است در مورد اوکراین اطمینان حاصل شود. جان تفت سفیر سابق ایالات متحده در روسیه و اوکراین میگوید
وقتی صحبت از اوکراین می شود فکر نمی کنم کسی دقیقاً بداند که رئیس جمهور پوتین چه چیزی در ذهن دارد. من فکر می کنم اداره بایدن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نه تنها متحدان را برای هماهنگ کردن سیاست ها جمع کند، بلکه به روسیه نشان دهد که قصد دارد تحریم های بسیار سخت‌تر را بیش از آنچه در گذشته انجام داده ایم اعمال کند.
در حالی که پوتین تلاش میکند تمرکز خود را بر اوکراین حفظ کند، تظاهرات ضد دولتی در قزاقستان، یکی دیگر از همسایگان روسیه، ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. در پاسخ به درخواست قاسم ژومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان، مسکو نیروهای برای کمک به سرکوب نارامی ها اعزام کرده است. وزیر خارجه بلینکن به صدر آمریکا گفت که مشخص نیست چرا توکایوف از مسکو کمک خواسته است. قصر سفید گزارش های مبنی بر ایجاد گزینه های برای خروج نیروهای آمریکایی از شرق اروپا قبل از مذاکرات را رد کرده است. با تعقیب اجلاس ژنو، ناتو و شورای روسیه در 12 جنوری در بروکسل ملاقات خواهند کرد و مذاکرات در قالب گسترده‌تری که شامل ایالات متحده، ناتو، روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق است، در 13 جنوری در ویانا ادامه خواهد یافت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، در تلاش برای فرونشاندن نارامی ها در قزاقستان، کریم جومارت توکایوف رئیس جمهور آن کشور گفته است که مبارزه با تروریستان ادامه خواهد داشت. آقای توکایوف این سخنان را در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه ابراز داشته است. در این حال مسکو از اعزام نیروهای بیشتر در قزاقستان خبر می دهد. وزارت داخله قزاقستان گفته است که در جریان نارامی های اخیر در آن کشور حداقل 26 معترض و 18 منصوب امنیتی کشته شده اند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
در تلاش برای رسیدگی به نارامی ها در قزاقستان، وزارت دفاع روسیه به روز شنبه از اعزام نیروی بیشتر به آن کشور خبر داد. با گفته وزارت دفاع روسیه، این نیروها در چارچوب ماموریت سازمان پیمان امنیت جمعی اعزام شده اند. قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان برای مبارزه با تظاهراتی که هفته گذشته به سبب افزایش قیمت نفت در آن کشور آغاز شد، اعضای این سازمان را به کمک طلب کرد.
همه نیروهای شامل در گروه اعزام شده روسی آموزش‌های خاص را فرا گرفتند و تجربه جنگ واقعی را دارند. آن دست سربازان روسی که به جمهوری قزاقستان رسیدند و کار خود آغاز کردند. در حال حاضر با منصوبین قزاقی یک جا ما کنترل میدان هوایی آلماتا را دوباره به دست گرفتیم.
سازمان پیمان امنیت جمعی اعزام 2500 سرباز را که عمدتاً نظامیان روسی اند با عنوان قوای حافظ صلح به قزاقستان منظور کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که پس از دعوت کردن نیروی روسی برای فرونشاندن نارامی ها، بیرون کردن آنان برای قزاقستان دشوار خواهد بود.
فکر میکنم یکی از درس‌های تاریخ معاصر این است که وقتی روس‌ها داخل خانه‌تان شد، برخی اوقات بیرون کردن آنان بسیار دشوار می‌شود.
در این حال، کمیته امنیت ملی قزاقستان به روز شنبه از توقیف کریم ماسیموف، رئیس سابق اداره مبارزه با تروریسم آن کشور خبر داد. این کمیته گفته است که کریم ماسیموف با زن خیانت توقیف شده است. آقای ماسیموف که اخیراً ریاست کمیته امنیت ملی قزاقستان را نیز عهده‌دار بود، هفته گذشته از سوی رئیس جمهور آن کشور خانه‌نشین ساخته شد. او دوبار با عنوان صدر اعظم این کشور نیز کار کرده است و یکی از حامیان نزدیک نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور سابق قزاقستان پنداشته می شود. تظاهرات در قزاقستان در اواخر هفته گذشته در اعتراض به افزایش نرخ نفت در بخش‌های غربی این کشور آغاز شد و به زودی به سراسر این کشور گسترش یافت. رئیس جمهور توکایف در تلاش برای رسیدگی به این تظاهرات به نیروهای امنیتی دستور داده است تا افرادی را که در نارامی‌ها دست دارند بدون هشدار با ضرب گلوله بکشند. ایالات متحده و ملل متحد بر رعایت معیارهای حقوق بشری تاکید کرده اند.
ما وضعیت در قزاقستان را از نزدیک دنبال می کنیم و بار دیگر از همه طرف ها می خواهیم که از خشتنداری کار بگیرند، از خشونت دوری کنند و برای رسیدگی به وضعیت از طرق صلح‌آمیز کار بگیرند. مردم باید صلح‌آمیز اعتراض کنند. کشتن منصوبین پلیس و دیگران قابل قبول نیست. کشتن اعتراض کنندگان نیز قابل قبول نیست. در هر گونه حالت ضرورت واضح برای احترام به حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی وجود دارد.
وزارت داخله قزاقستان به روز شنبه گفت که در جریان نارامی های اخیر نیروهای امنیتی 26 معترض را کشته اند و 18 منصوب امنیتی نیز کشته شده است. با گفته این وزارت بیش از 4400 نفر دیگر توقیف شده اند.
خب شنوندگان ارجمند، در اینجا میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.